صالح الطيبين الطاهرين الهداة المهديين سيما على بقية الله تعالى في العالمين أرواحنا له الفداء وأجل الله تعالى فرجه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أروكته آوى تمتعه فيها طويلا. محبت کنید برای شفای همه بیماران، خصوصا کسانی که درگیر این بیماری خبیث کرونا شدن، جانبازهامون، شیمیاییهامون، قطع نخاییهامون، معلولینمون، کسانی که ناتوانی های حرکتی دارن، کسانی که درگیر بیماری های MS هن، کسانی که درگیر سرطان هن، کودکانی که با کمال تأسف درگیر بیماری های پروانهی هستن و همینجور عزیزانی که به هر دلیلی صاحب اولاد نمیشن و چشم امید همشون به دعای مردم و مؤمنین و متدینین، خصوصا کسانی که تو روضه اهل بیت هستن، برای شفای همشون محبت کنید یک مرتبه سوره حمد بخونید به همراه صلواتی بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. برای شادی روح همه کسانی که دستشون از این دنیا کوتاه شد، کسانی که در اثر همین بیماری کرونا از دیروز تا حالا از دست دادیم، برای شادی روح شهدامون، خاصه شهدای مدافع حرم و شهدای گمنام، و برای شادی روح همه کسانی که در دیندار شدن ما و امام حسینی شدن ما نقشی داشتن، پدرانمون، مادرانمون، اساتیدمون، علمامون، امام راحل، مراجع تقلید، همه کسانی که دستشون از این دنیا کوتاهه، خصوصا شیعیانی که هیچ وارثی ندارن که براشون خیرات و مبراتی بفرسته، همشونو در روضه امشب شهادت امام زین العابدین علیه السلام مهمان کنید با صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. عصر امامت امام زین العابدین علیه السلام یک مقطع بسیار حساس برای جامعه اسلامی بود. چند دلیل باعث شد که دوره امامت امام سجاد دوره مهم و حساسی به شمار بیاد. دلیل اول این بود که حضرت در دوره به امامت رسیده بود، شبیه به پدرش امام حسین علیه السلام و عموشون امام حسن، که دوره پس از فتوحات به شمار می اومد. یعنی خلفا وقتی روی کار اومدن یک کاری رو آغاز کردن که اون کار رو پیغمبر انجام نداد و اون کار چی بود؟ کشورگشایی بود. پیغمبر روشش روش کشورگشایی نبود، روشش روش قرآن بود و ما علی الرسول الا البلاغ، وظیفه رسول خدا تبلیغه. حالا کسی میخواد بپذیره میخواد نپذیره. یعنی اینجور نبود که بفرمایید پیغمبر ما اگر نماز رو تبلیغ میکرد بعد خونه به خونه بره یقه افراد رو بگیره که شما نماز خوندی یا نخوندی، شما الان نماز صبح تو خوندی یا نخوندی، شما تو این اهل این خونه نماز ظهرتون رو خوندید یا نخوندید. تبلیغ میکرد. در بحث جوامع متمدن اون روزگار و مناطقی که صاحب تمدن بشری بودن، مثل ایران، مثل روم، در اونجا هم همینجوری بود. رفتار پیغمبر اکرم رفتار تبلیغی بود. نامه نوشت، دعوت کرد، لشکر نکشید. اگر اونها جنگ شروع میکردن پیغمبر از باب دفاع میرفت، ولی حتی جهاد ابتدایی هم نکرده پیغمبر اکرم، از باب جهاد تا مرز روم هم میرفت، مثل قضیه تبوک. علتش هم این بود، یا موته، علتش هم این بود که بالاخره در دین اسلام یه استراتژی هست که این استراتژی روز جنگ هم هست، که شما نباید بذاری دشمن و متخاصم به خاکت برسه، باید بیرون از مرزها باش بجنگی، والله اگر به خاکت رسید که دیگه هنری نیست. خب در دوره خلفا این اتفاق نیفتاد. اینا معتقد بودن که باید سرزمین‌ها رو بگیرن، تصاحب کنن. از خود قبایل اطراف شروع کردن، مثل اون جریان مشهور مالک ابن نویره، حالا اگر کسی هم نمیدونه بعداً تو کتاب‌ها بزنه یا تو گوگل یه سرچ جزئی بکنه جریانش پیدا میشه و امثال اونها بگیرید، تا فتحی که در ایران اتفاق افتاد، فتحی که در بخشهایی از روم اتفاق افتاد، همه اینا تو دوره خلفا اتفاق افتاد و جامعه اسلامی و در واقع تمدنی که به اسم اسلام شکل گرفته بود توسعه پیدا کرد. خب توی چنین فضایی کار برای امام و حجت خدا که حاکم جامعه نیست خیلی سخت میشه، کار خیلی سخت میشه، چون وظیفه هدایت و راهبری دینی و معنوی جامعه با امامه، اما امام اداره جامعه در ظاهر در اختیارش نیست، قدرت دست طاغوته، قدرت دست جریان سقیفه است، بعد دستش بعد از اونها دست جریان بنی امیه است. خب طبیعتا امام اون کاری که باید از پیش ببرد رو نمیبرد، لذا کار براش مشکل میشه از نظر ظاهری، نه اینکه امام ناتوانه. کسی این تو ذهنش نیاد، امام حجت خداست، تمام قدرت الهی در اختیارشه. اما بحث روزمینیه، خیلی شفاف بخوایم عرض کنیم، یعنی تو ظواهر امر، همون چیزی که ائمه ما عمده زندگی و امامتشون طبق ظواهر و روی زمین بود، اون جاهایی که به دستور الهی احساس وظیفه میکردن باید یه امر خارق‌العاده‌ای انجام میشد، یه معجزه اتفاق میفتاد، و الا بیشتر کارها رو شما در دوره پیغمبر هم نگاه کنید از طریق عادی، از طریق بشری کار پیش رفته. خب پس از این فتوحات برای امام کار سخت میشد. یه جنبه دیگری که برای امام زین العابدین علیه السلام کار سخت شد و دشوار شد، شهادت وجود مبارک امام حسین علیه السلام در کربلا بود. چرا سخت شد؟ خب در دوره امام حسن هم شهادت اتفاق افتاد، اما سختیش از این جهت بود که بعد از امام حسن تا زمان کربلا یک کشتار وسیعی از دوستداران اهل بیت تو جامعه اسلامی اتفاق افتاده بود. این کشتار وسیع اوجش از جهت کشتار و شهادت نخبگان تو کربلا اتفاق افتاد، یعنی نخبه ها و سران و بزرگان شیعه در کربلا به شهادت رسیدن. بعد از کربلا هم باز یه عده زیادی به شهادت رسیدن، مثل جریان قیام توابین که اونا دوستدار اهل بیت خودشون عرضه کردن، خب چند هزار نفر به شهادت رسیدن، تو قیام مختار چند هزار نفر کشته شدن. دوره امامت امام سجاد 30 سال بوده، حضرت با همه اینا مواجه شد، یعنی رسید به یک جایی وقتی امام شد دید تمام بزرگان و مؤثرین به درد بخور جامعه شیعه کشته شدن. حالا امام میخواد امامت کنه با کی؟ با چی؟ بالاخره شما وقتی یه نفر رو به عنوان امام جماعت هم قرار میدی باید یه چهار نفر پشت سرش وایسن نماز بخونن. این مدلی کار برای امام و حجت خدا خیلی سخت شد، مخصوصا این که بعد از شهادت امام حسین علیه السلام و جریان کربلا، شما وقتی نگاه میکنید میبینید حرمت امام هم از بین میره. یعنی این هم خیلی مهمه، تا قبل از کربلا بالاخره احترام اجمالی و در یه جایی احترام تفصیلی امام در جامعه داشت، حرمت داشت، پشت و پناه ظاهری داشت، اما بعد از شهادت، از کربلا که حرکت کردن آمدن کوفه و مثل همین ایام که حرکت کردن به سمت شام، خب دیگه اوج غربت اهل بیت و اوج سختی اهل بیت. خب توی این دو فضا امام سجاد علیه السلام میشه امام. حالا تو این دو تا فضا وقتی امام میشود امام رسمی جامعه، از امام بالقوه تبدیل به امام بالفعل میشه، دو تا خطر جدی داره جامعه اسلامی رو تهدید میکنه. حالا امام در یک جامعه ای امام شده، چون هم امام ایران بودم، امام عراق بودم، امام روم بوده، امام هم است دیگه، اینجور نیست بگیم امام فقط امام عرب های اون روزگار بوده، امام هم است، کما اینکه امام هست ارواح و نفدا الان امام آمریکا هست، امام ایران هست، امام عراق هست، امام هم است. مهم اینه که اون بپذیره یا نپذیره دیگه، اونم جز اختیاراتش که خدا برای ما گذاشته. حالا حضرت با دو تا خطر اینجا مواجهه که من میخوام روی این دوتا خطر یه خورده با هم بحث کنیم، چون واقعا همین تو جامعه فعلیمونم ما با این دوتا خطر مواجهیم. خطر اول خطر استحاله فرهنگیه، خطر دوم خطر از بین رفتن ارزش‌های اخلاقی است. دو تا خطر جدی در دوره‌ای که امام سجاد علیه السلام به امامت میرسد جامعه اسلامی و امت اسلامی رو تهدید میکنه، یک استحاله فرهنگی و دو از بین رفتن ارزش‌های اخلاقی. من این دوتا رو یه خورده توضیح بدم، یه خورده باشون کار دارم، میخوام با هم حرف بزنیم، با هم میخوام حرف بزنیم. استحاله فرهنگی یعنی چی؟ ببینید، یه بخش ایران، روم و مناطقی که تمدن بشری داشتن به جغرافیای جهان اسلام اضافه شده بودن، تمامشون حاکم از طرف حکومت مرکزی منصوب میشد، استاندار، فرماندار، رؤسای قبایل، تمام اتفاقاتی که بنا بود توی مناطق اتفاق بیفته توسط حکومتی به نام حکومت اسلامی داشت رخ میداد. هرچند من و شما به عنوان یه شیعه اون حکومت اسلامی نمیدانیم چون طاغوت بودن، ولی بالاخره رو کاغذ و از نظر مردم اون روزگار سپاهی اون کشور و شهرها رو تصرف کرده بود که اسم اسلام داشت، اسم اسلام داشت، یعنی گفتن اسلام اومده و هنوز هم دارن رو این مانور میدن اونایی که با اسلام مشکل دارن. خب وقتی این تمدن ها ملحق شد، شما حالا ایران مثال بزنم، ایران یک تمدن ویژه مخصوص به خودش داشت، یک حکومت پادشاهی مخصوص به خودش، حساب کن دیگه هر مدلی از حکومت‌ها که در تاریخ ایران بوده، مادها بودن، سلجوقیان، هخامنشیان، هر چی که بوده، ساسانیان که میرسه دیگه به دوره اهل بیت ما. خب اینا با یه فرهنگ خاصی میان تو قلمرو و اسلامی، میخوان با هم داد و ستد کنن، بازارشون میشه بازار اسلامی، روابطشون میشه روابط اسلامی، دیپلماسیشون میشه دیپلماسی اسلامی، حاکمشون میشه یک کسی که از طرف اسلام اعزام میشه اونجا، مردم تو شهرهای اونا، تو مناطق اونا تردد میکنن، کسب و کار میکنن. استحاله فرهنگی اینجا خودش نشون میده که ای بابا، جامعه اسلامی که پیغمبر تربیت کرد الان داره مثلا شبیه ایران میشه، ایران اون موقع، و این برای جامعه اسلامی خطرناک بود. چون شما وقتی میخوای یه رابطه با دنیا داشته باشی، الان ما تو دوره معاصرمون هم همینه دیگه، هیچ کس نمیتونه بگه ما نمیتونیم با دنیا ارتباط داشته باشیم، هر کس بگه عقل نداره، باید با دنیا ارتباط داشت، اما چه مدلی، به چه کیفیت. شما اگر میخوای با همین عراق خودمون که بالاخره یه کشوری است که بخش زیادی شیعه داره و اشتراکات ما باش داریم، ارتباط داشته باشی، رفت آمد کنی، باید یه زیرساخت قوی از نظر فرهنگی، حداقل حالا بحث‌های دیگه شما کار نداریم، یه زیرساخت قوی از نظر فرهنگی تو کشور خودت بچینی که وقتی اونا اومدن و رفتن ما از اونا شکل نگیریم، ما از اونها رنگ نگیریم، ما به عنوان عاصمه تشیع بتونیم یه چیزی القا کنیم، یه فرهنگی رو صادر کنیم، نه که یک فرهنگی رو بگیریم. اگر با غرب مرتبط شدی به جهت ضرورت‌هایی که توی روابط بین الملل هست، جوری نشود که پس فردا ما بشیم غربی، تمام بشه بره، این فرهنگ شیعه ما استحاله بشه بره. این خطر در دوره امام سجاد علیه السلام بود و این خطر یه خطر بسیار بسیار جدی بود. بالاخره اون جوامعی که جزء جامعه اسلامی به حساب اومدن، برای خودشون فرهنگی داشتن، تشکیلاتی داشتن، روابطی داشتن. اینجور نبود که به صرف آمدن یه حاکم اسلامی اونا اسلامی بشن، اصلا این خبرها نبوده که. فقط اومدن زیر نظر حکومت مرکزی پول ازشون بگیره، مالیات بگیره، کشور رو اداره کنه، مثلا فرض فرمایید راه‌هاشون رو درست کنه، امنیتشون رو ایجاد بکنه، شهربانیشون رو به قول ما درست کنه. ولی در دوره خلفا این فکر نشده بود که بعد فرهنگ هم به اینها صادر بشه. چون فکر نشده بود، یواش یواش خطری که جمعیت اصلی جامعه اسلامی رو تهدید میکرد این بود که با جامعه اسلامی داره عوض میشه، داره استحاله میشه، داره میشه یکی دیگه، و اگر بشه یکی دیگه، این جامعه دیگه جامعه اسلامی نیست، اصلا به درد نمیخوره. این یک نکته بود. خب وظیفه حاکمیت که معلومه، حاکمیت در دوره امام سجاد علیه السلام کاری به این حرفا نداشت، خصوصا به دوره بنی امیه که رسیده بودن اصلا حاکمیت به این حرفا کاری نداشت، اصلا و ابدا. شما نگاه کنید بعد از جریان صلحی که به اجبار وجود مبارک امام حسن مجتبی علیه السلام مجبور شد با معاویه داشته باشه، در جریان اون صلح امام معاویه ملعون وقتی رو منبر رفت چی گفت؟ گفت من نه آمدم به شما بگم نماز بخونید، نه اومدم به شما بگم روزه بگیرید، نه اومدم به شما بگم حج برید. من اومدم فقط بر شما حکومت کنم. اصلا برام اهمیت نداره فرهنگ دینی شما. به دوره یزید که رسید این دیگه شفافتر شد. باز معاویه اهل حفظ ظاهر بود یه جاهایی، یعنی یک جاهای ظاهر رو هم حفظ میکرد، ولی در دوره یزید دیگه اصلا ظاهر حفظ نشد. همین ایامی که اهل بیت ما به اسارت رفتن شام، شما تو مجلس یزید نگاه کنید چه کرد این جنایتکار. وقتی جسارت کرد به سر مقدس سیدالشهدا سلام الله علیه، چی گفت؟ رسما اعلام کرد که این انتقامی که من گرفتم انتقام جنگ بدر بود. کی داره این حرفو میزنه؟ کسی که حاکم جامعه اسلامی است، حاکم جامعه اسلامی. اینا اصلا به دین و به فرهنگ کاری نداشتن. یزید یک کسی است که اهل سنت عمومشون لعنشو جایز میدونن. خود علمای اهل سنت لعن یزید رو جایز میدونن. حالا یه بخشی تو جامعه اسلامی بوده از قدیم تا حالا از علماشون که یزیدو خیلی مقدس میدونن و خیلی براش احترام قائلن، اما در فضای عمومی عالمان اهل سنت یزید رو یک فاسق میدونن، کسی که فسق ظاهری و شفاف داشت. تو تاریخ نوشته هر کسی میرفت پیش یزید برمیگشت لعنش میکرد، چون یک کسی بود که رسما مثل پدرش معاویه اولین خلیفه اسلامی بود که رسما شراب خرید و رسما شراب خورد. منتها یزید دیگه این کار ثابتش بود و تو کتب اهل تسنن نوشتن که یزید با محارم خودش زنا میکرد، با محارم خودش عمل منافی عفت، یعنی هیچ حد و مرزی رو قائل نبود تحت هیچ شرایطی. ما خیال میکنیم حالا چون یزید نمیدونم سگباز بوده، خب کلی آدم الان تو کشور ما خلاصه دارن تو خونه هاشون با سگ زندگی میکنن دیگه، انقدر پیشرفته شدن از ارتباط با انسان ها گذشتن و به تکامل رسیدن دارن با حیوانات زندگی میکنن دیگه. ولی هیچ کدوم اینا یزید نشدن و حتی نمیشنم. صرف بازی کردن با سگ یا بازی کردن با میمون که کسی رو یزید نمیکنه که، اصلا و ابدا. اصل قصه اینه که این آدم اصلا به دین معتقد نبود و دین اسلام رو قبول نداشت. خب این آدم به عنوان حاکم جامعه اسلامی در دوره امام زین العابدین علیه السلام، بعدش عبدالملک مروان و دیگران، اینا قرار بوده چیکار کنن؟ فرهنگ سازی بکنن تو جامعه. خب نمیکردن، کاری به این حرفا نداشتن. کی باید بیاد وارد عرصه بشه برای فرهنگ سازی؟ نخبگان جامعه. در رأس نخبگان امام و حجت خداست، امام زین العابدین علیه السلام. بخش عمده نخبگان هم به شهادت رسیدن در دوره معاویه. کشتار وسیع، چند ده هزار نفر به جرم محبت امیرالمومنین علیه السلام کشته شدند. رسیده به دوره امام حسین علیه السلام، سران شیعه به شهادت رسیدن. تو دوره امام زین العابدین علیه السلام باز یه بخشی از سران شیعه که بخشیشون تو توابین بودن و گروه‌های دیگه به شهادت رسیدن. اونایی که حتی تو مدینه توبه کرده بودن از اعمال زشتشون نسبت به امام حسین علیه السلام، تو قتل عام حره کشته شده بودن، که واقعه حره یکی از اون وقایع عجیب و غریب تاریخه که سپاهش رو یزید فرستاد سه روز مدینه. فرمانده سپاه دستور داد، گفت سه روز مال مردم، جان مردم و ناموس مردم بر شما مباح. سه روز تاریخ نوشته دور قبر پیغمبر خون میچرخید، نه که خون جمع بشه، میچرخید. نوشتن 10,000 نفر از راه حرام بعد از واقعه حره به دنیا اومدن. ببینید چه جنایتی اینا مرتکب شدن، چه جنایتی اینها مرتکب شدن، یه جنایت عجیب و غریب. خب نخبگان باید بیان وارد کار فرهنگ سازی بشن دیگه. افراد اثرگذار و مؤثر باید بیان وارد بحث فرهنگ سازی بشن. امام سجاد علیه السلام میاد وارد فرهنگ سازی بشه. چی کار میکنه؟ بهترین راه اینه که حضرت مردم برگردونه به سمت خدا. علل حساب خدا رو مردم فراموش نکنن. خدا رو وقتی کسی شناخت به معنای واقعی کلمه، امام و حجت خدا رو هم میشناسه. چون امکان نداره شما در یک اتوبانی حرکت کنی که اسمش اتوبان خدا باشه و بتونی از مسیر غیر امام حرکت کنی. رضا حضرت اومد مکتب دعا رو تأسیس کرد. یعنی صرفا حضرت مکتب دعا رو تأسیس نکرد برای اینکه دعایی خونده باشه. امام چه نیازی به دعا داره خودش؟ حجت خدا در مرتبه امامتش بی‌نیازه. اصلا احتیاجی به کسی نداره. فقط به خدا احتیاج داره. یه حالاتی دارد بین خودش و خدا. تو بصایر و درجات صفوار قومی این روایات هست دیگه. ما دو تا کتاب داریم تو بحث فضائل و مناقب اهل بیت، مصدر همه کتب شیعه است. یکی کتاب سجلدی الخرائج و الجرائح قطب راوندی است که از کتب بسیار ارزشمند ماست، بسیار بسیار ارزشمند. یکی هم کتاب بصایر و درجات صفار قومی که اون هم یک کتاب فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. من متاسفانه این دومی ترجمه هم شده که یکی از آفت‌های جامعه امروز ما ترجمه شدن بعضی این کتاب‌های مهمه که بدون استاد اصلا نباید اینا رو خون. اگر کسی بخونه گمراه میشه، حتی اگه مقامات اهل بیت بشه، اینا همه جمع میخواد، روایات باید با هم دیده بشه، به قرآن باید عرضه بشه، خلاصه همه قواعد اصولی و فقهی و رجالی و درایتش باید با هم چیده بشه دیگه. ولی وقتی شما ترجمه کردی در اختیار یک کسی گذاشتی که این قواعد رعایت نکرد، ممکنه بخونه یه جای کم بیاره، ممکنه بخونه یه جای باعث مسخره دیگران بشه. این نهضت ترجمه تو بعضی از کتاب‌ها واقعا اشتباهه، تو بعضی از کتاب‌ها نه. شما کتاب‌های تاریخی رو ترجمه کنید، هر چی کتاب تاریخی ترجمه کن، اما بعضی از کتاب‌های اعتقادی اصیل و مهم که معارف نورانی اهل بیت و مقامات اهل بیت توش اصلا ترجمه کردنش اشتباه است. فقط باید اهل فنشون رو بخونن و درس بدن به مردم. حالا الغرض تو بصایر و درجات صفار از وجود مبارک امام محمد باقر علیه السلام، راویش جابر ابن یزید جعفی است که یکی از اجلاء اصحاب اهل بیت، از خواص اصحاب اهل بیت، یه شخصیت ممتاز و ویژه است، خیلی شخصیت ویژه است. امام باقر خیلی دوست داشته جابر ابن یزید جعفی رو و اهل سنت خیلی بدشون میاد از جابر، از بس این جابر جایگاه ویژه‌ای پیش اهل بیت داشته و معارفی رو از اهل بیت نقل کرده، فضائلی رو نقل کرده. خب دشمن بعدش میاد دیگه، علمای بزرگ اهل سنت و وهابیت خیلی بعدشون میاد. اونجا یه روایتی رو جابر نقل میکنه که امام باقر علیه السلام فرمود ان امرنا صعب مستصعب، امر ما اهل بیت و چیزی که مربوط به ماست فهمش کار هر کسی نیست. لا یحتمله ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه للایمان. نه ملک مقرب تو اون مرتبه میفهمه چی به چیه، مثل جبرئیل که وقتی در معراج با پیغمبر رفت یه جایی گفت یا رسول الله از اینجا به بعد اگر من بیام پرم میسوزه، از اینجا به بعد مرتبه ایست مخصوص خودت و خدا، مخصوص خودت و خدا، ما رو راه نیست. مقام قاب قوسین او ادنا، رسول مرسل هم اونجا جایی نداره، نبی مرسل هم اونجا جایی نداره، دیگه کی جا نداره؟ بنده‌ای که خدا قلبشو برای ایمان آزموده. جابر میگه از امام پرسیدم پس کی میتونه اینجا رو، اون رو مقطع مخصوص به خدا رو تحمل کنه؟ حضرت فرمود نحن نحتمله، خود ما فقط، جای کسی دیگه نیست. خب تو این مقام وقتی شما به امام نگاه میکنی و تو این جایگاه، میگه امام به کی احتیاج داره؟ به هیچ کی احتیاج نداره، فقط و فقط خداست. لذا امام زین العابدین سلام الله علیه، عزیزان، اگر مکتب دعا رو تأسیس کرده به تعبیر ما، خودش احتیاج به این دعا نداشته. اگر میبینی در صحیفه سجادی میفرماید خدایا من اگر گناه میکنم به خاطر اینکه من ضعیفم و شیطان قویست، که شیطان در امام راه نداره، نعوذ بالله، امام گناه نمیکنه. اینا همش جنبه های آموزشی است. برای چی؟ برای اینکه اون جامعه اسلامی باید ارتباطش با خدا اصلاح بشه. وقتی ارتباطش با خدا اصلاح کرد، میره سراغ کسی که اون ارتباط رو بتونه با خدا اصلاح کنه. کیه اون فرد؟ فقط امام حجت خداست، هیچ کس دیگری نمیتونه این کار رو بکنه، هیچ کس دیگری نمیتونه این کار رو بکنه. لذا حضرت این فرهنگ دعا رو تأسیس کرد. تأسیس فرهنگ دعا هم یه کار زیرساختی بود، مثل بعضی از فرهنگ سازی های ما نیست. عزیزان، من یکی از چیزهایی که اینجا یادداشت کردم عرض کنم خدمتتون، مخصوصا با این اتفاقاتی که این چند روزه افتاد. ببینید، فرهنگ سازی با پست و استوری به دست نمیاد. خیال نکنیم اگر هر کدوم از ماها یه موبایل دستمونه، واقعا این موبایل یه سلاح بنیادینه و ما رزمنده اصلی استفاده از این موبایلیم. نه، هر کی اینو بگه اشتباه کرده. اون کسی که آموزش این کار رو دیده میشه رزمندش، اون کسی که درس این کار رو خونده میشه رزمندش، اون کسی که با یه کارشناس دین مرتبطه که خود اون کارشناس دین به معنای واقعی کلمه کارشناس دین باشه، نه اداشو در بیاره، اون میتونه واقعا با یه سلسله استوری یا یه سلسله پست، با یه سلسله نمیدونم توییت، این آدم میتونه تأثیر گذار باشه. والا شما الان نگاه کنید تو همین اتفاقاتی که افتاد، خود منی که اینجا خدمت شما، یکی از منتقدین همین جریاناتی هم که اخیراً اتفاق افتاد، ولی آیا راهش پست و استوریه؟ خود منم انتقاد دارم، به یه سری چیزها انتقاد دارم، ولی آیا راهش اینه که هر کس موبایل دستش افتاد و تونست 4 خط بنویسه شروع کنه تخریب و توهین، شروع کنه مسخره کردن، شروع کنه آبرو بردن؟ کی به ما این دستور رو داده؟ بله نشستیم درد دل میکنیم، میگیم آقا فلان کار فلان منبری، کار فلان مداح اشتباهه. میشینی خودش رو میبینی بهش میگی آقا کارت اشتباه، این مدل حرفت اشتباه، این مدل راهی که رفتی اشتباه. اما این که دیگه واقعا تو فضای مجازی شما نگاه کنی، از تصفیه حساب، از طعنه، از مسخره، از توهین، از تهمت، از تخریب به اسم دین، به اسم امام حسین، اینو کجای دین ما گفتن؟ یه چیزم همیشه بدونید، اون چیزی که خیلی وایرال میشه و همه میبینن لزوماً حق نیست، عمدتاً باطله. فلان خواننده‌ای که 600 هزار نفر میرن تو لایوش ولی 0 تا 100ش فحاشی و توهین و تهمت و دروغ و اعمال منافی عفته، نشانه حقانیتشه؟ هیچ وقت قرار نیست یه چیزی که خیلی وایرال میشه پس بگیم یه کار فرهنگی ویژه است. خیلی چیزا تو این فضای مجازی پخش میشه، خیلی چیزا زیاد دیده میشه، حتی ممکنه شما بگی آقا ظاهرش چقدر اثرگذار بوده، برو باطنش رو ببینی عقبه فکری داره، یه کار زیرساختی توش بوده یا صرفا یه صدای خوشی بوده پخش شده، یه تنین سخنرانی مثل منی بوده پخش شده، آیا مبنا داره این حرف؟ حالا همه دیدن، خب ببینن آقا طرف مشهور شده، خب بشه، اصلا بشه، چه خاصیتی داره؟ آقا همه فلان کار رو دیدن، خب ببینن چه اثری داشت، همه فلان کار رو دیدن تو فضای مجازی، خب ببینن خاصیتش چی بود، اثرگذاریش چی بود. وقتی به قول ما پایین منبر با بالای منبر یکی نیست، حالا 100 میلیون کا لایک بخوره و ویو بخوره چه اهمیتی داره، چه اهمیتی داره؟ ما همیشه یه وقتایی که با طلبه جلسه داریم توی سری کلاس‌ها بشیم میگیم سعی کنید پایین منبر شما با بالای منبر شما یکی باشه. اگر طرف رو منبر از شما شنید آقا تهمت نزن، دروغ نگو، آبرو نبر، واقعا پایین منبرم اینو از شما ببینه، پایین منبر اینو از شما ببینه، چون اگر نبینه این کار دیگه چه اثری داره، چه خاصیتی داره، اثرگذاریش چیه؟ یه مشکل عمده ای که عزیزان، اینو من میخوام استفاده کنم از چیزهایی که از وجود مبارک امام و حجت خدا امام زین العابدین سلام الله علیه درس گرفتیم عرض کنم خدمت شما. ما اگر، من الان اینجا دارم از خودم مثال میزنم که به هیچ کس توهین نکنم، من الان اومدم اینجا سخنرانی، این سخنرانی من فردا تو فضای مجازی 100 میلیارد ویو بخوره، ولی از در که میخوام برم بیرون یه نفر از من یه چیزی ببینه که کلن مغایره با این منبر من باشه، این منبره باید تو سر من بخوره. من اومدم اینجا بازی کردم، این بازیگری رو متنشو میدادیم به یه بازیگر حفظ میکرد، چون واقعا یکی از حرفه‌ای ترین افراد تو حفظ متن بازیگران، ما اگر متن رو میدادیم به اونا حفظ میکرد، یه تیپ طلبگی خوبم برش میزدیم، مطمئن باشید، چون یکی از هنرهای اینا تحریک احساساته، میومد از من بهتر منبر میرفت، از من بهتر روزم میخون، هیچ کدوم از کارهاش هم به پای دین نوشته نمیشون، هیچ کدوم از کارهاش. یعنی شما الان فلان بازیگر رو بیاری لباس آخوندی تو تنش کنی تو تلویزیون، بیاد تو فیلم فلان بازی کنه، حالا اسم نمیارم، چه خوب بازی کنه، چه بد، چه نقشه یه طلبه خوب بازی کنه، چه نقشه یه مدعی خوب بازی کنه، چه نقشه یه طلبه بد رو بازی کنه، چه نقشه یه مدعی بد رو بازی کنه، وقتی فیلم تمام بشه شما نمینویسی به پای دین، به پای پیغمبر، به پای امام زمان، به پای جمهوری اسلامی، اصلا و ابدا. میگه فیلم بود، بازیگر بود، متن بهش دادن حفظ کرده، این هنرش بود، اومد اجرا کرد. اما من در قالب حقیقیم وقتی میکروفون جلوم میذارن، چه حالا سخنران باشم، چه مداح باشم، چه شاعر باشم، چه قاری قرآن باشم، چه یه مسئول فرهنگی و مذهبی باشم، اگر زیر و رو داشته باشم، حرفی که اینجا میزنم با عملم مغایرت داشته باشه، مردم همه کارهامو به پای دین مینویسن. علت اینکه امام زین العابدین سلام الله علیه مکتب دعا رو راه انداخت این بود که جامعه دوباره به سمت خدا برگرده. انسانی که به سمت خدا برگشت خط قرمز پیدا میکنه. چرا بعضی از ما تو فضای مجازی اینقدر بی‌محابا شدیم تو حرف زدن؟ چرا کلن دعواهامونو کشیدیم تو فضای مجازی؟ چون بدون تعارف خدا رو تو اون لحظه فراموش کردیم، امام زمان رو کلن گذاشتیم کنار. والله اگر کسی باور بکنه که امام زمان هست، خدا هست، داره میبینه، خب یه لحظه پیش خودش فکر میکنه میگه آقا این کاری که من الان میخوام انجام بدم منو به بهشت میبره یا به جهنم میبره؟ آقا من الان میخوام فلان اسکرین شاتو گرفتم منتشر کنم، یه چیزی که خیلی مرسوم شده، حالا اصلا جنبه دینیشو بذاریم کنار، نظر قانونی جرمه، ولی عادت کردیم به اسکرین شات گرفتن، نگه داریم، یه روزی به کار میاد. امیرالمومنین فرمود اگر کسی یه عملی از برادر دینیشو یه جایی ثبت و ضبط کنه که بعداً علیهش به کار ببره، این از دایره دین خارج شده. این آدم چطور میخواد منتظر شفاعت سیدالشهدا علیه السلام باشه؟ به چه امیدی زندگی میکنه تو وادی تشیع؟ اون کسی که میاد اسکرین شات میگیره، بعداً میونه اسکرین شات رو منتشر میکنه، زیرش هم مطلب میشه با افتخار که من اینم بهش گفتم. خب اون تو رو محرم دونست با تو حرف زد. همین امام زین العابدین علیه السلامی که ما امشب همه شما به خاطرش مشکی پوشیدید، اومدید گریه کنید، میتونستید تو خونه روی مبل تو رو فرش لم بدی راحت، میوه تو بخوری، چای تو بخوری، ولی گفتی پاشیم بیا مجلس پسر حضرت زهرا. همین امام ما رو ببینید، فرمود اگر، شاید این روایت رو خیلیاتون نشنیده باشی، اینو خوب دقت کنید، اگر ما به همین یه دونه روایت عمل کنیم و روایت بعدیش که میخوام بخونم، اگر از امام سجاد به همین دوتا ما عمل کنیم، 80% خرابیامون از بین میره. 80%. فرمود اگر قاتل پدرم شمشیری رو به من امانت بده که با اون شمشیر پدرم رو تو کربلا به شهادت رسونده. این حرف منو خوب دقت کنید، این حرف رو خوب دقت کنید، یک لحظه با همه وجودتون به این حرف من دقت کنید. فرمود اگر قاتل پدرم شمشیری رو به من امانت بده که با اون شمشیر پدرم رو به شهادت رسونده تو کربلا، بعد از یه مدت بیاد به من بگه آقا شمشیرم پس بده، من بهش پس میدم. پیرو به امام سجادیم، یعنی این، من شمشیر رو بهش پس میدم، با طرف چت میکنی، اسکرین شات میگیری منتشر میکنی، اسم خودمون شیعه میذاریم، نشستی تو جلسه ضبط میکنی منتشر میکنی میفرستی برای دیگران، اسم خودشو شیعه میذاری، نشستی رو منبر به مردم میگی فحاشی نکنید، توهین میکنید، بعد خودت میشینی رو منبر به هر کس دلت میخواد از اولیاء خدا توهین میکنی، بعد اسم خودت هم کارشناس دین میذاری، اسم خودت رو میذاری روزخون امام حسین که نشد، که اسم خودت رو میذاری هیئتی نشد. ببینید در دوره امام زین العابدین حضرت دغدغش چی بود؟ دغدغش این بود بابا این همه بخش هایی که تمدن بشری دارن اومدن جز جامعه اسلامی، حالا اینا میخوان پاشن بیان مدینه نگاه کنن ببینن سران اسلام، بزرگان، نخبگان چجوری رفتار میکنن، که این خطر دومه. اومدن نگاه کردن نخبگان دچار رفاه زدگی شدن، دچار تجمل گرایی شدن، دچار عافیت طلبی شدن، دچار تخریب و توهین شدن، مسابقه پست و مقام گذاشتن، مسابقه کشدار گذاشتن تو همون روزگار. و شما توقع داری جامعه اسلامی چی بشه؟ الان من طلبه، از خودم فقط مثال میزنم، من طلبه مسابقه منبر رفتن بذارم، مسابقه تدریس بذارم، مسابقه کتاب نوشتن بذارم، نذارم عرصه دست هیچ کس دیگری بیفته، شمایی که با من رفیقی و با من این ورون ور میری، پس فردا تو هم میشی یه دونده 200 متر، میخوای رکورد دنیا رو جابجا بکنی، شما هم همین میشی. این خیلی مهمه. تنها، من همیشه اینو گفتم رفقای عزیز، امید ما تو این کشور، تو کل کشور، از مسئولین تا مردم عادی، فقط به شما هیئتی هاست. ما به هیچ مسئولی تو این کشور امید نداریم، واقعا دولت ها، مجلس ها، قوه قضاییه، اون کسی که میتونه دولت خوب تشکیل بده از بین شما هیئتی ها، امام حسینی ها، متدینین، اون کسی که میتونه مجلس خوب تشکیل بده از بین شما مذهبی ها، امام حسینی ها، متدینین، ارزشی ها، حزب الله ها، اون کسی که میتونه مسئول خوب تو شهرها بشه از بین شماست، مشروط به این که من و شما خودمونو بسازیم، خودمونو آماده کنیم. این جمله‌ای که رهبر معظم انقلاب داره، واقعا من با همه وجود بهش معتقدم، هر جا هستید اونجا رو مرکز دنیا بدونید. این فرهنگ تو ذهن ما هست که ما تربیت بشیم برای اثرگذاری تو جامعه. اون کسانی که امام حسین رو دعوت کردن بعد رها کردن، اونها تربیت نشده بودن برای همراهی با امام. شما خودت رو تربیت کن برای دوره ظهور، اینجوری به خودت نگاه کن که بتونی آدم مؤثر در دوره امام عصر ارواح نافداه باشی. خب این لازمش چیه؟ اینو تو چند دقیقه کوتاه میگم و مجلس رو واگذار میکنم. لازمش اینه که حرکت دوم امام زین العابدین علیه السلام ما واقعا بهش عمل کنیم. چی حرکت دوم؟ این که اخلاق رو به صورت عملی به جامعه نشون بدیم. شما کتاب های شیعه و سنی رو درباره وجود مبارک امام زین العابدین علیه السلام نگاه کنید. حضرت محبوب همه طوایف بود، حتی غیر شیعه. عمده جامعه اون روز سنی بوده، حضرت محبوب همشون بود. نوشتن هر وقت رد میشد دستشو میبوسیدن. یه چند سال که کار کرد تو جامعه، چرا دستشو میبوسیدن؟ از بس خوب رفتار کرده بود. اصلا امامتش که ما نمیتونیم درباره امام حرف بزنیم. من اخیرا دیدم یه عده جار و جنجال را انداختن که درباره امام قلوف نکنید. مگه کسی میتونه اصلا درباره امام قلوف کنه؟ موالی الله احسی سناعکم ولا ابلغ من المدح کنهکم و من الوصف قدرکم و انتم نور الاخیار و حجج الابرار. اصلا مگه کسی میتونه امام رو بشناسه؟ امام هادی میگه کسی نمیتونه بشناسه که بخواد قلوب کنه. قلوب رو کسی انجام میده که امام شناخته باشه، بخواد امام بالا ببره. کی میتونه امام رو بالا ببره؟ ما هر چی داریم تقصیره. حالا چهار تا بچه ممکنه تو شعرشون الله بگن به امام، اون که اصلا نمیفهمه چی گفته. قلوب یعنی شما امام رو از اون جایگاهی که هست بخوای بالاتر ببری. نزلون و عن ربوبیه فقولو فینا ما شئتم لن تبلغو. امیرالمومنین بابشو بست، فهمود به ما خدا نگید، غیر از خدا هر چی بگید به ته کار ما نمیرسید. اصلا نمیرسید، اصلا و ابدا نمیرسید. منتها امام زین العابدین فارغ از بحث امامتش، ما اصلا تو جایگاه امامت حضرت صحبت نمی کنیم، تو سیرشون، تو روششون، یه جوری رفتار کردن محبوب همه بودن. به تعبیر امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود تو جامعه وقتی زندگی میکنید یه جوری زندگی کنید که امین اون جامعه باشید، حتی اگر اون جامعه شیعه نبود. شما را امین بدونید، تو اصول کافی این روایت برید ببینید، شما امین غیر شیعه هم محسوب بشید. آقا شما تو فامیلت یه کسی داری هیئتی نیست، اصلا نماز نمیخونه، ولی انقدر شما خوب رفتار بکنی که این بتونه بیاد حرف دلشو با شما بزنه. امانتدار خوبی که میتونی باشی، مشاور خوبی که میتونی باشی. این چجور به دست میاد؟ این با رفتار عملی. نکنه شامل این آیه قرآن باشیم در سوره صف که لما تقولون ما لا تفعلون، چرا حرفای میزنید که خودتون بهش عمل نمی کنید. نکنه اینجوری باشیم که یه بخش زیادمون اینجوری هستیم، از نخبگانمون، از متصدیان امور دینیمون، از پیروانش گرفتار این مسئله ایم. یه حرفی رو با همه وجود میگیم اما 10% بهش عمل نمی کنیم. یعنی اطرافیان ما اینو تو خونمون نمی بینن، توی طایفمون نمی بینن، تو محل کارمون این حس و حال خوب مسلمانی رو نمی بینن. یه اون میریم باعث میشیم طرف از یه چیز دیگه خارج کردیم ناخواسته، چون نگاه میکنیم اینه ای بابا این مهدی شریف این حرفایی که رو منبر میزنه اصلا خودش بهش عمل نمی کنه. عمل نمی کنه. یه حرفه‌ای به عنوان یه شغل به منبر نگاه کرده، بیاد کسب و کارش رو بندازه بره، اثر بد میذاره و اثر به پای دین نوشته میشه. هیچ کس نگه کارهای ما به پای دین نوشته نمیشه. امام صادق فرموده به پای دین نوشته میشه. امام صادق به زید شهوان فرمود کارهای شما پای دین نوشته میشه. حواستون باشه برای دین هزینه درست نکنید. با اخلاق خوب، با رفتار خوب. شما از مروان بدتر داریم، اینو بگم روزه بخونم، از مروان ما بدتر داریم. مروان ابن حکم ابن العاص، حکم ابن العاص باباش ملعون پیغمبر و مطرود پیغمبر، خودش ملعون پیغمبر. مروان کسی است که در جریان شهادت امام مجتبی علیه السلام فتنه رو اون به پا کرد، اون دستور تیرباران امام مجتبی علیه السلام رو داد، جنازه حضرت رو. با این وجود شما نگاه کنید، همین مروان وقتی جنازه حضرت حرکت کرد به سمت بقی، تاریخ نوشته رفت شونش رو گذاشت زیر تابوت. گفتن تو که همین الان این کارو کردی. گفت من زیر تابوت کسی رفتم که حلمش با کوه‌ها برابری میکرد. یعنی خودش همه هدفش این بود،
به همراه عایشه که امام مجتبی علیه السلام کنار پیغمبر دفن نشه، ولی با همه حرفا نتونست پنهان کنه بزرگی امام حسن مجتبی از نظر حلم و اخلاق عملی رو. در جریان بیعت گرفتن یزید ملعون از وجود مبارک امام حسین علیه السلام، شما مکالماتش با ولید ابن عتبه حاکم مدینه بخونید. به ولید ابن عتبه میگفت حسین ابن علی اگه بیعت نکرد بکش، سر از تنش جدا کن. همین مروان که اینقدر سختگیر بود، در جریان قتل عام حره زن و بچهش اوورد در خانه امام زین العابدین علیه السلام. زن و بچهش رفتن در خانه، از جان عالم به قربان امام سجاد علیه السلام. واقعا از نظر اخلاق عملی قوغا کرده، بی خود نیست که اهل سنت هم دستشو میبوسیدن. میدونستن ایشون خطش با اهل سنت جداست، خودشون میدونستن امام شیعه است، اما دستشو میبوسیدن. همین مروان زن و بچهش اوورد، خودش یه عقبی وایساد، گفت برید در بزنید راتون میده، با علم به این که زن و بچه مروان ابن حکمین، گفت اونجا در امانین. در زدن، آقا پذیرفتشون، پناه بشون داد. خودش هم میرفت آقا راه میداد بشه، خود مروان هم اگر میرفت آقا بش راه میداد. با اخلاق عملی رفقا کم کار نذاریم، یه خورده جلوی خودمونو بذاریم، خوب رفتار کنیم تو جامعه. به عشق امام زین العابدین از امشب عهد ببند با حضرت سجاد. ما امام حسینیا، ماهایی که روزه میگیریم، منبر میریم، همه اولها تو بساط سیدالشهدا کار امام سجاده. همه اولها، الان چند تاشو تو مقدمه روزه میگم، با حضرت عهد ببند سالی دیگه بیا به حضرت خودتو نشون بده، بگو از امسال شب 25 محرم من یه آدم دیگه شدم. بعدم یه چیزی ازش بخواه. چی ازش بخوایم؟ اون چیزی که واقعا تو گلومون و تو سینه‌مون مونده، بگو آقا من قول میدم یه آدم دیگه میشم، ولی تو هم کربلای ما رو امضا کن اربعین بریم. رفقا خیلی دعا کنید امسال بتونیم اربعین بریم کربلا. خیلی امتحان بزرگیه، خیلی داره اصلا عادی میشه برامون کربلا نرفتن. خیلی از گرفتاریایی که تو زندگیای ما پیش اومده به خاطر اینکه 2 سال کربلا نرفتیم. ما کربلا که نمیرفتیم زیارت، ما میرفتیم زندگیمون رو میساختیم، ما میرفتیم خودمون رو میساختیم. واقعا اینجوری ها. بخواید امشب از امام زین العابدین علیه السلام بگید ما رو بفرست کربلا امسال. نیت هم کنید بگید از طرف خودت و از طرف مادرت میریم کربلا زیارت جد پدرت امام حسین علیه السلام. و خیلی هم آقا خوشحال میشه اگر کسی بره کربلا، تو روایات هست، خیلی خوشحال میشه. و یکی دیگه از کارهایی که عزت کرد، اینم دیگه مقدمه روزه من، روزداری برای امام حسین کار امام سجاد بود. روزداری، خود روزخانی کار امام سجاد بود و روزداری. نوشتن وقتی رسیدن مدینه، گفتن آقا وارد بشیم، 6 ربیع الاول رسیدن مدینه، 6 ربیع الاول 61 هجری. حضرت فرمود نه، ما این مدلی وارد نمیشیم، ما این مدلی خارج نشدیم که این مدلی وارد بشیم. همه کس و کار من به شهادت رسیدم، شهر به شهر ما رو چرخوندن، ناموس ما رو همه دیدن. من یه جمله بگم، اینو برای اربعینتون بگم، ببخشید شاید هم خیلی وجهی نداره و بگید چقدر این شیخ بی حیاست، ولی اینو میخوام برای اربعین بگم. یعنی انقدر این چند روز فشار رو منه به خاطر اربعین، واقعا دارم کلافه میشم. شیخ جعفر توی خصائص آورده، مرحوم مجلسی تو 45 بهار آورده که فرمود امام باقر علیه السلام، که دیگه امام سجاد هم هست و اینو شنیده، حالا از امام باقر نقل شده، فرمود ما وقتی وارد شام شدیم، یکی از چیزهایی که خیلی ما رو اذیت میکرد این بود که مردم شام ناموس ما رو به همدیگه نشون میدادن. من برای این یه جملهش عمامم رو بذار از سرم وردارم، نگی چقدر بی حیا بود. من میگفتن چه زنان زیبایی هستن اینها، خدای تو شاهدی، فقط برای اربعین این جوونا اینو گفتم. حضرت فرمود ما این مدلی رفتیم، شهر به شهر، کوچه به کوچه، حالا همینجوری وارد بشیم؟ آقا چیکار کنیم؟ فرمود چند روز اینجا باید روزه بگیریم. چند روز روزه خوندن، بعد وقتی وارد شدن. اینا رو میگم برای اینکه خستگی خدمه این جلسه بعد از این محرم بزرگ و پرشور و سخت در از تنشون در بیاد و خدا از همه تون قبول کنه. فرمود روزه بگیرید از صبح تا به شب به مخدرات به عمه‌هاش. فرمود روزه بگیرید. تو تاریخ هست. گفتن آقا قضا کارای خونه. فرمود خودم انجام میدم. تو تاریخ هست. خود حضرت قضا میپخت. میفرمود شما فقط روزه بگیرید. این استمرار روزه سید الشهدا. رفیق عزیز هر وقت دیدی از روزه خسته شدی بدون یه گیری تو کارته. انقدر باید گریه کنی برای سید الشهدا علیه السلام. انقدر گریه کرد برای سید الشهدا که دیگه اطرافیانش ترسیدن گفتن آقا چه خبرته انقدر خودتو اذیت میکنی. فرمود بابا چیکار کنم؟ هر چیزی میدید گریه میکرد دیگه. شما دیدید اینو تو تاریخ و شنیدید. اما بعضی داغها تو تاریخ نوشته بیشتر از همه اذیتش میکرد. یکی از اون داغها اینو برای شفای بیماران بگم، داغی بود که هرمله به دلشون گذاشت. که وقتی منحال میگه آمدم مدینه خدمت حضرت، حضرت فرمود چه خبر از کوفه؟ گفتم آقا مختار داره دونه دونه میگیره قتله کربلا. فرمود هرمله رو گرفته یا نه؟ گفتم نه آقا دنبالشه. فرمود دستاشو بلند کرد اللهم ازق هر الحدید، خدای حرارت آتش رو بهش بچشون. چه کرد هرمله با دل اهل بیت؟ من نمیدونم، فقط یه جملهشو میدونم، عرض من تمام اینه که کاری کرد که امام و حجت خدا به چه کنم افتاد. یعنی وقتی علی اصغر رو زد هرمله نانجیب، امام هی میرفت هی برمیگشت، هی میرفت هی برمی. گفتن چرا هی رفت و برگشت داره؟ گفت آخه مادر این طفل دم در خیمه ایستاده.